ما این فیلم رو فاکتور بگیریم، تقریبا میتونم بگم در چند سال اخیر همه فیلم های اجتماعی با شکست مواجه شدن و دخل و هزینه های خودشون رو نتونستن برگردونن و فیلم های ورشکسته ای بودن. شاید یکی از دلایلش اینه که حالا من به شخص خودم همواره از سال 80 که در فضای نقد فیلم و فضای ژورنال تنفس کردم، خودم به شخصه یکی از اون کسایی بودم که بارها، شاید من خودم بیشتر از 20-25 مورد یادداشت دارم از همون زمان تا به امروز، که ما تا زمانی که سینمامون رو، مخاطبمون رو تربیت نکنیم که با مفهوم ژانر آشنا بشه و با مفهوم سینما به تعبیر گستردش آشنا نشه، این مشکل رو داریم. و فقط هم موضوع سینمای اجتماعی نیست، ما الان هیچ کدوم از فیلم هامون به جز فیلم های کمدی از فروش قابل قبولی برخوردار نیستن. و حتی میخوام امروز و الان این نکته رو بهتون بگم که بحران اکران به قدر رو اندازه شده که فیلم های کمدی هم دخل و خرجشون با هم دیگه یکی نیستش و پولش رو نمیتونن در بیارن. و جالب بدونین که حالا موضوع خیلی بهش اشاره نمی کنم، ولی طبق همون آمارهای رسمی امروز 5 مهر ماه الان وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم، نسبت به سال گذشته ما 1 میلیون افت مخاطب داشتیم.
بله.
سینمای ایران 1 میلیون افت مخاطب داشت.
نهایت مخاطب سینماها 5 میلیون نفر بوده.
بله بله،
خیلی رقم پایینیه.
بله و میگم 1 میلیون کم شدن مخاطب یک تلنگر بسیار بزرگی هستش.
آقای لطفی، شما اشاره کردیم به این که مفهوم ژانر رو به مخاطب بشناسونیم. خب این شناسوندن ژانر به مخاطب، حالا ویژه ژانر فیلم اجتماعی، بهتر بگیم حالا گونه اجتماعی، چقدر میتونه اثرگذار باشه که وضعیت فیلم های اجتماعی ما رو بهبود ببخشین؟ شناخت مخاطب از گونه ها میتونه اثرگذار باشه در میزان استقبالشون از فیلم ها یا تاثیرگذارشون بر کیفیت فیلم ها و بالا رفتن سلیقه مخاطب؟
مرسی، خیلی سوال خوبی کردین، ممنونم از سوالتون، بخاطر اینکه من دقیقا میخواستم الان همین رو توضیح بدم و در بخش بعدی هم به همین موضوع بپردازم. ببینیم، ما دو تا مشکل عمده داریم در سینمای اجتماعی که حالا الان داریم راجبش صحبت میکنیم و اساسا کلن در فضای فیلمسازیمون در کشور، که این دوتا باعث میشه که ما نتونیم مخاطب تربیت بکنیم. یادمون باشه اولین چیزی که ابزار اصلی سینما هست قصه گوییه، همون جوری که توی موسیقی اولین ابزار ساز هست، همون جوری که تو نقاشی اولین ابزاری که میخواییم استفاده بکنیم بوم و رنگ و قلمو هستش، همون جوری که در مجسمه سازی اون گل مجسمه سازی و سنگ مجسمه سازی از همه مهمتر هستش، در ادبیات نوشتن قلم و خودکار هستش، در فیلم سازی و در سینما اولین ابزاری که نیاز هست و اولین چیزی که باید بدونیم که یک فیلم باید ازش برخوردار باشه، از تجربه گراترین فیلم ها، از هنری ترین فیلم ها تا پاپیولارترین یا مردمی ترین فیلم هایی که ساخته می شود، قصه گوییه. ما متاسفانه یادمون رفته، در همه فیلم ها یادمون رفته که قصه گویی حرف اول رو میزنه. و به خاطر همون فیلم های کمدی ما متشکل شده از 4 تا شوخی، غالبا هم شوخی های سخیف و جنسی هستن، و فیلم های اجتماعیمون دایره کلاس درس و کلاس دانشگاه رو دارن و ما یادمون میره که قصه تعریف بکنیم. و به خاطر همینه که شما فیلم های اجتماعی که امروز دارین میبینین رنگ و بوی قصه گویی فراموش شده، و اگر هم توش قصه گویی صورت میگیره این قصه گویی مربوط به 10 سال یا 20 سال پیشه و حداقل 1 دهه یا 2 دهه از مخاطب عقب هستش.
یعنی
فقط تبدیل شده به یک سری فریاد، تبدیل شده به یک سری خطابه های اجتماعی، دایره این که فیلمساز میخواد نشون بده که من خیلی آدم روشن فکریم، من متوجه میشم، من دارم به شما میدون، یعنی یک نگاه از بالا به پایین. ما فراموش کردیم که سینما قصه گوییه. چیزی که در همه جای دنیا کشورهای موفقی که صاحب صنعت سینما هستن شما نگاه بکنی، قصه گویی حرف اول رو میزنه در آثار مردمیشون، در آثار تجربه گرانشون، در آثار هنریشون. ولی ما فراموش میکنیم. شما الان یک نگاه بکنید به فیلم‌های اجتماعی که الان داره ساخته میشه یا فیلم‌هایی که اکران شده در فضای اجتماعی.
بله.
همه فیلم‌ها از لحاظ قصه گویی به شدت دچار لوکنت هستن و باعث میشه که اصلا تعریف سینما نداشته باشه. تا یه نکته دیگه خان فقیر، من
میتونید مشتاقی برای ما تعریف بکنید؟ ما حدود 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم فرصت داریم. اگر که میگین این فیلم ها مثلا چه فیلم هایی که حداقل من مخاطب وقتی رفتم به تماشای فیلم به تلنگری هم به خودم بزنم که من اینجا دقت نکردم.
من فکر میکنم تقریبا اکثر فیلم های اجتماعی که الان اکران شده یا ساخته شده فیلم هایی هستن که از لحاظ قصه گویی حداقل دچار لکنت و مشکل هستن و من بخوام اسم بیارم فکر میکنم مثلا اون زیبایی بحث کلی رو از بین میبره و مصداقدارش میکنه. ولی یه نکته بهتون بگم، بزرگترین مشکل که سینمای ایران امروز دوچارش هسته و تبدیل داره میشه به فاجعه و من امیدوارم که یک روز این اتفاق بیفته و یک نفری از دوستان مدیریتی متوجه این قضیه بشن که انقدر بودجه هایی که برای ساخت فیلم در نظر گرفته میشه 2/3 صرف دستمزد بازیگران میشه که نه فرصت برای فکر کردن، برای فیلم برداری درست، برای زمان درست، برای ساخت یک فیلم استاندارد دیگه وجود نداره. یعنی انقدر اون سرمایه بلعیده میشه که دیگه هیچ فرصت و زمانی باقی نمیمونه، در صورتی که دستمزد بازیگرها یه تعریفی داره، یک استانداردی داره که همه جای دنیا داره رعایت میشه. ما تا زمانی که به استانداردهای فیلمسازی روز دنیا نرسیم و بخوایم چرخ رو از اول خودمون اختراع بکنیم و بر اساس قوانین خودمون کار بکنیم
وضعیتمون درست نخواهد شد. خیلی ممنونم از شما آقای لطفی برای همراهیتون و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر.
عصر بخیر. خدا
وقتتون بخیر دوستان شنونده. ممنونم از همراهیتون با حوض نقره رادیو ایران. خیلی از شما دوستان اشاره کرده بودین که دوست داری جدول فروش فیلم ها و اکران ها رو شما بدونید و یک ارزیابی روی انتخاباتون داشته باشید. ما هم تصمیم گرفتیم که این بخش رو به برنامه اضافه بکنیم. همراه با شما دوستان مرور کوتاهی به آمار فروش فیلم های روی پرده خواهیم داشت. فیلم اول فیلم کلوپ همسران که به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده است و فروش کلیش تا این لحظه 565 میلیون تومان بوده. مردی بدون سایه به کارگردانی علیرضا رئیسیان و فروش کلی 393 میلیون تومان. ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی با فروش کلی 3 میلیارد و 494 میلیون تومان. شاهکش به کارگردانی وحید امیرخانی با فروش کلی 330 میلیون تومان. اختلاف فاحشی که بین میزان فروش بعضی از این فیلم‌ها وجود داره، جدای از اینکه حالا هر کدومشون چقدر مخاطب داشته، به میزان فروششون هم بستگی داره. اینکه در کدام هفته اکرانشون هستن، از کدوم یکیشون زمان بیشتری از اکرانش میگذره و کدوم یکیشون تازه در ابتدای اکرانش هست. به این موارد هم توجه بکنیم، خودمون هم نقد این فیلم‌ها رو حتما مرور بکنیم. سرخپوست به کارگردانی نیما جاویدی با فروش 14 میلیارد و 542 میلیون تومان. فیلم قسم به کارگردانی محسن تنابنده با فروش 2 میلیارد و 640 میلیون تومان. و فیلم شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار با فروش 18 میلیارد و 747 میلیون تومان. با یک نگاه ساده و کلی به این آمار فروش ها متوجه میشیم که اولین فیلمی که فروش بیشتری رو تجربه کرده، فیلم شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار و با بازی الناز شاکردوست، توتن شکیبا، فرشته صدر عرفایی و پدرام شریفی است که 18 میلیارد فروش داشته. و بعد از اون فیلم سرخپوست به کارگردانی نیما جاویدی که 14 میلیارد فروش داشته و بازیگرانش هم همونطور که میدونید نوید محمدزاده و بسیاری دیگر از بازیگران بودن. پرناز زدیار یکی داره یادم میاد که کدام بازیگران در این فیلم حضور داشتن، بازیگران این فیلم بودن. امیدوارم که شما هم به تماشاش بنشینید. فرصتمون رو از دست ندیم و بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم به مناسبت هفته دفاع مقدس که تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون گزارش رو از مستند در محاصره برای ما و شما آماده کردن. با هم بشنویم.
شنونده های خوب برنامه حوزه نقره، لحظه های شما بخیر. امروز 5 مهر ماه مصادف است با سال روز شکست حصر آبادان در طی عملیات سامن الائمه در سال 1360 و یکی از مجموعه فیلم هایی که در مورد این واقعه تاریخی ساخته شده، فیلم مستند در محاصره به کارگردانی جناب امیر پوروزیری هست که این شبها هم از شبکه افق در حال پخش هست. جناب پوروزیری در کنار من هستند. میخوایم راجع به این فیلم مستند از زبان ایشون بیشتر بشنویم. به شما سلام عرض میکنم. برای شروع میخوایم بفرمایید که در محاصره اصلا چند سال پیش ساخته شده؟
سلام بر شما. عرض کنم که در محاصره 1394 ساخته شد و تقریبا 3 سال قبل از اون هم زمان برد برای اینکه تحقیق بشه. یه دوست عزیز من آقای اسلامی که مجری طرح و این نقش اساسی توی اون فیلم داشتن، زمان زیادی رو گذروندند برای اینکه تحقیق کنن درباره شهر آبادان و ماجرای محاصره آبادان. حالا این که محاصره به چه صورت اتفاق میفته و اصلا حصر یعنی چی، خیلی داستان شگفت انگیز و باور نکردنی است که عموما مردم ما نمیدوننش.
آیا پیش از فیلم مستند شما فیلم دیگری در زمینه موضوع شکست حصر آبادان ساخته شده یا خیر؟
من فکر میکنم قبل از این موضوع فیلم های دیگری هم بودن، ولی عموما یک اتفاقی میفته. ببینید، فضای سفارش دادن فیلم های دفاع مقدس در راستای تشریح شرایط نظامی اون ماجراست یا نگاه کردن به بعد تاریخی ماجراست. مهمترین بعد یک اتفاقی مثل جنگ، بعد انسانیش و تأثیرگذاری اون بر انسانهای عادی است، مردم عادی مثل هر کدوم از ما که سعی کردیم ما بریم سمت اون.
و شخصیت هایی که حالا شما در این فیلم داریم قصه اونها رو روایت میکنید، شخصیت هایی که برگرفته از خود داستان واقعی حصر آبادان هستند، کسانی که در اون بازه زمانی در شهر آبادان زندگی میکردن و حالا شما بعد از سالها این شخصیت ها رو مقابل دوربین میذارین و باشون صحبت میکنین. میخوام که در مورد شخصیت ها هم برامون بگید.
واقعیت این است که این فیلم شبیه به این نیست که فقط شما آدم‌ها رو بذارید و باهاشون صحبت کنید. ببینید، من اول بذارید برای شما تشریح کنم. دشمن وارد میشه، خرمشهر رو میگیره، در حال رسیدن به آبادانه، خیلی از مردم فرار میکنن، نمیتونه وارد آبادان بشه، شروع میکنه به اطراف آبادان رو گرفتن برای اینکه رسوندن هر چیزی رو به آبادان و زندگی رو در آبادان سخت کنه و رسوندن کمک و رسوندن آذوقه و حتی خیلی چیزهای دیگر رو به آبادان مشکل کنه. در این فضا یک اتفاق میفته، مردم عادی که از شهر نمیرن، شما حساب کنید در شهری که دارید زندگی میکنید دشمن اطرافش رو گرفته، شما نمیتونید برید جز یک راه باریکه که بعضی وقتا ازش آذوقه میاد، یا آدم ها میرن و برمیگردن، غیر از بچه هایی که موندن و میجنگن یه عده موندن و زندگی عادی رو دارن ادامه میدن با زن بچه و کارشون و این اتفاق زمان طولانی ادامه دار میشه. این خیلی اتفاق عجیب و غریبیه. دشمن چه میکنه؟ برای اینکه اونها رو آسی کنه تعداد زیادی خمپاره انداز اطراف شهر گذاشته و دائم داره روی سر اینها خمپاره میریزه. تصورش هم سخته. بعد آدم اینجا میفهمه که چه اتفاقی افتاده. اینجا تو میفهمی که دوست داشتن ها یعنی چی؟ این فرمایش رسول الله که دوست داشتن وطن از ایمانه. دوست داشتن شهر همینجوره، وطنشون. این آدم ها آدم های با ایمانی هن، آدم های عاشقی هن. این آدم ها ذهن تو رو مشغول میکنن و واقعا ما با تعدادی از اینها که صحبت کردیم، تعدادشون کم نبود، انتخابشون هم سخت بود، ولی خیلی عجیب و غریب بودن.
و در نهایت به چند شخصیت رسیدی؟
خب وقتی که چنین اتفاق بزرگی، چنین حماسه‌ای رو شما میبینید، برات خیلی جذاب میشه کیا تونستن این فضا رو تحمل کنند. خب خیلی بودن آدم هایی که موندن. ما مثلا توی قصه‌مون تعدادی دختر بچه 15-16 ساله داشتیم که میمونن، لباس پرستاری میپوشن و شروع میکنن به کمک کردن در بیمارستان شهرشون. پدر و مادرهاشون میان دنبالشون و اینها حاضر نمیشن برن، در حالی که دشمن پشت دروازه های شهره، در حالی که دشمن بارها نزدیک وارد بشه. شبان روز به زخمی هایی میرسن که دارن از شهر دفاع میکنن. خیلی شگفت انگیز بودند این آدم ها.
دخترها چند روزی است که توانستند از راه شستن ملحفه ها خود را به مسئولین بیمارستان نشان دهند. دخترانی که امروز حاضر شدند زیر باران خمپاره ملحفه های کثیف بیمارستانی را بشویند تا به مدافعان شهر کمکی کرده باشند، مدتی قبل در خانه های خودشان زندگی راحت و بی دغدغه ای را می گذراند.
میگیری بالا اینطوری؟
فقط مصاحبه با این آدم ها نبود، ساختن دوباره زندگی اونها مثل یک فیلم کاملا، یعنی بازسازی عین به عین اون لحظات، اونجا که لحظات دراماتیکی در طول این زمان محاصره آبادان بر اینها اتفاق رفته بود. ببینید، برای همین بچه ها ازدواج شکل میگیره، ماشینی وجود نداره، یعنی بین آقای مکی یازه، یکی از بچه های مدافع شهر آبادان که حالا 8 سال رو هم جنگیدن، و خانمشون زهرای حمیدی، وقتی که عروسی شکل میگیره رادیوی شهر اعلام میکنه اینقدر شهر جمعیتش کوچیک شده که فلانی و فلانی ازدواج کردن و امشب عروسیشونه، و عروسیشون رو روی یه جیپ جنگی میگیرن، روی جیپ با توپ 106 که لوله توپ داره روش، و همون با همون توی شهر میچرخن، با همون بوق میزنن، و بچه هایی که دارن از شهر دفاع میکنن با اونها شادی شهر رو میگیره. امید به زندگی توی اون روزها خیلی برای خود من درس عجیب و غریبی بود.
هم اکنون همین فیلم داره پخش میشه از شبکه افق، حالا ساعتش رو هم بگید که علاقه‌مندان بتونن ببینن، و اینکه حالا آیا این رو یک نسخه سینمایی هم ازش تهیه کردین یا خیر؟
عرض کنم که این اثر یک بار شبکه 1 پخش شد، فکر میکنم یه بار شبکه 3 یک بار مستند، و الان هم شبکه افق داره در ایام هفته دفاع مقدس شب ساعت 8 پخشش میکنه. بله، و بله، حرکت به سمت یک نسخه سینمایی هم اتفاق افتاد برای اکران در هنر تجربه، که حالا کماکان هم در جریان، دوستان در حال انجام دادن اون هستند.
سپاسگزارم جناب آقای پوروزیری. راجع به فیلم مستند در محاصره از زبان شما شنیدیم که به روزهای تاریخی این سرزمین اشاره میکنه، به روزهایی که مردم آبادان در حصر قرار گرفتند و البته با امید و مقاومت و تلاش از اون روزها گذر میکنن. سپاس.
بزرگوارید، ممنون از شما خواهم کرد.
بله، گزارش مستند در محاصره رو شنیدیم از سینا میرکریمی همکار گزارشگرم و یاد و خاطره مدافعان سرزمینمون و شهدا و جانبازان 8 سال دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم. همراه باشید با ما، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه حوض نقره. 3900 شماره پیامکمون همچنان در اختیار شما دوستان، برای اینکه با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همراه میشیم با جناب آقای سید رضا اورنگ، منتقد سینما، و جایگاه دفاع مقدس رو از نگاه ایشون بیشتر بررسی میکنیم. آقای اورنگ سلام بر شما.
سلام بر شما خانم تقیه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای اورنگ، دفاع مقدس و جایگاهش در سینما ایران جز موضوعاتیه که همیشه قابل بحث بوده و موضوعی بوده که در صدر توجه ها بوده. از نگاه شما جایگاه دفاع مقدس در سینما ایران چطور ارزیابی میشه؟
ما پس از انقلاب که هنوز سینمای ما در حال تغییر بود، هنوز پایه مکن پیدا نکرده بود، جنگ تحمیلی هم شروع شد.
بله.
و یک سینمای جدید وارد شد، یعنی سینمای جنگ وارد اصلی سینمای ایران شد. در ابتدا هرچند فیلم ها مورد داشتن، ضعف هایی داشتن، اما یک حس رو منتقل میکردن و مردم این حس رو دوست داشتن، به خصوص اون دوران هم که جنگ بود با شرکوات برقرار کردن،
همزاد پنداری هایی بیشتر می کردن.
بله، خب این کنیه چون واقعی می دیدن.
بله.
بعد که حتی ما بعد از جنگ فیلم های جنگی داشتیم، تکنیک وارد شد، ولی کم کم اون حس رو عدست دادیم. شما اگه توجه کنید تو دهه 60 حتی فیلم های ضعیف جنگی مخاطبای زیادی داشتن.
بله.
اون موقع با جمعیت 30 میلیونی حداقل 2 میلیون می رفتن این فیلم ها رو می دیدن. بعد ما رفتیم به سمت فیلم‌های هالیوودی. ایرادی هم نداره، ما وقتی می‌خوام فیلم هالیوودی درست بکنیم یعنی باید تکنیک بالایی داشته باشیم. اگر اون تکنیک بالا رو نداشته باشیم، بخوایم همچنان در مدار خودمون بچرخیم، فیلم‌های در سطح پایین جنگی درست بکنیم، سینمای جنگ آسیب می‌بینه که آسیب دید.
بله.
دفاع مقدس ما یا جنگایی که در تمام دنیا رخ داده اتفاق خوبی نیست، ولی تو هر کدوم اینا پر از قصه هست. قصه هایی که هنوزم هواخواه داره.
بله.
شما مثلا اخیرم فیلم دانکرک رو دیدید که کریستوفر نولان کارگردان معروف ساخته، مال جنگ جهانی دوم. پس این موضوع کهنه نشده. ما یک مقدار تو ایران با این دفاع مقدس سینمای جنگ درست رفتار نکردیم، آسیبای مختلف بهش زدیم.
شما اشاره کردیم به اینکه ما در حوزه دفاع مقدس خواستیم فیلم ها رو ببریم به سمت هالیوودی شدن.
بله.
بعد از کدوم سال با چه فیلمایی شروع شد این اتفاق؟
یکی از فیلمایی که شروع شد 1372 بود که تو هم فیلم بعدی هم نبود، در جاده آتش بود، کار احمد مرادپور.
بله.
اینجا شما تکنیکو زیاد می‌بینید، تو فیلم افق رسول ملا قلی‌پور هم می‌بینه. به ترتیب که میان جلو تکنیک بر حس غلبه می‌کنه.
بله.
مثلا فیلم دوئل نگاه کنید، خیلی از تکنیک استفاده شده. میگم چیز خوبیه، منتها به شرطی که ما درست اجرا بکنیم. ما کم کم انقدر جذب تکنیک شدیم، اون قصه واقعی رو از دست دادیم، اون حس واقعی که بعد این فیلم ها تاثیر داشته باشن اونا رو از دست دادیم. بعد یه اتفاق افتاد که به نظر خیلی اتفاق خوبیه، به نظر من اتفاق بدیه. ما اومدیم یه جشنواره مخصوص برای سینما دفاع مقدس گذاشتیم، این سینما رو از بدن سینما جدا کردیم، در صورتی که تو جشنواره فیلم فجر همین فیلم دفاع مقدسی با فیلم های دیگه داوری می شدن و بسیارشون جوایز گرفتن. اینی که ما جدا کردیم، یه بخش از سینما رو از بدنه سینما سوا کردیم و این آسیب زد.
خب البته به این معنی بود که ما بخوایم این فیلم هایی که حالا در حوزه دفاع مقدس ساخته می شود تو جشنواره دیگه نمایش ندیم. این اتفاق که نیفتاد، خیلی از این فیلم ها در جشنواره دیگه هم نمایش داده شدن، باز هم آسیب زا بود این جدا کردن یا ایجاد یک جشنواره مستقل.
معمولا جشنواره ها سعی می کنن جشنواره فیلم پس فیلم هایی نمایش می دن که تالا نمایش داده نشده. الان فیلمی که نمایش داده شده، بعضیش هم اکران شدن، دوباره شما بیاید جشنواره بخواید نمایش بدید، جذابیتی داره، چه تأثیری داره؟ سینمای دفاع مقدس چه کمک میتونه بکنه؟ الان مثلا تو جایز اسکار و جایزه دیگه فیلم جنگی با فیلم دیگه مقایسه میشن، کمتر اتفاق افتاده سوا بکنن. این باعث شد که ما یه مرزبندی قائل بشیم و خیلی دیگه این طرف نیام بگن اینا فیلم دفاع مقدسیه، ما رو یه افراد خاص با یه سمت دیگه بریم. در صورتی که دفاع مقدس جنگ مال همه ملته، همه کارگردان ها، فیلم نویسا، همه اینا میتونن فیلم بزنن در این حوزه.
بله آقای اورنگ، یک موضوع دیگه که حالا ما در بخش دیگه با کارشناس دیگه راجع به صحبت می‌کردیم، اون بخش قصه گویی در فیلم‌های سینمایی بود که بعضی جاها کم رنگ‌تر شدیم و بعضی جاها پررنگ‌تر. در حوزه دفاع مقدس ما این قصه گویی رو ما بیشتر در سال‌های ابتدایی جنگ داشتیم یا الان بیشتر رفتیم به سمت قصه گویی؟ این روایتگر بودن در فیلم سینمایی در این سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته در حوزه فیلم‌های دفاع مقدس؟
ما دیگه وقتی که رفتیم سمت تکنیک یک نیتر از قصه فاصله گرفتیم. در اون دهه فیلمه ساخته می شود که روایت داشت، روایت هم متعلق به آدم هایی بود که خودشون که جنگ حضور داشتن.
بله.
فرض کنید دیدبانه که حاتمی کیاسا خودش دوران دفاع مقدس تو جنگ بود، رفیق ملا قلی پور خودش جنگ رو دیده بود و بعضی از دوستان جنگ رو دیده بودن، می تونستن خوب روایت بکنن. ولی این دلیل نمیشه که وقتی جنگ تموم شد سالا ازش گذشت ما نتونیم قصه تعریف بکنیم، چون دوران جنگ تو کشور دیگه و دفاع مقدس تو کشور ما پر از قصه است، قصه هایی که هیچ موقع کهنگی پیدا نمیکنه.
الان این فیلم های تازه این قصه گیر و قصه گویی رو دارن یا خیر؟
ندارن. اگر داشتن نهای دفاع مقدس ما اینطوری درجا نمیذارد و به عقب نمیرد، تعداد فیلم ها اینقدر کم نمیشد، مخاطب دوست داشت و باهاش همراه میشد می‌بایدن سالانه سینما. ما اون دوران خب دولت کمک می‌کنه برای فیلم‌های دفاع مقدس، الان آدمایی که از قبل فیلم‌های دفاع مقدس بازا سرمایه شدن هیچ کدوم نمیان به عنوان بخش خصوصی رو فیلم‌های دفاع مقدس سرمایه گذاری بکنن.
بله.
همیشه ممکنه یک سازمانی بیاد کمک بکنه، خب اینم آسیب می‌زنه دیگه.
بسیاره.
الان هر کس که می‌خواد سرمایه گذاری کنه دنبال برگشت سرمایه است.
خیلی ممنون.
شاید یا اول دهه 70 نیست.
بسیار ممنونم از شما آقای اورنگ برای همراهیتون. قطعا دفاع مقدس حوزه یکی در سینما ایران باید بیشتر بشه پردازه و پررنگ تر باید راجع به صحبت بکنیم و فیلم سازی در این حوزه صورت بگیره. ممنونم از شما و همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ. شما خسته نباشید.
دقایق پایانی برنامه این هفته یه حوض نقره است. بسیار ممنونم از همه شما دوستان. 3900 شماره پیامک در اختیار شماست، منتظریم باز هم برای ما پیامک ارسال بکنید. مطمئن باشین که حتی بعد از برنامه هم به پیامک های شما رسیدگی میشه و مطالعه میشه. سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
بوشارو میشناسی همون که دوسته، با ذرت پف کرده یه بی پوسته، بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لفخ و خندون، بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
حاضر شدی پسرم؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 301155 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
زنگ میخوره زنگ رفاه، بچه ها
های زنجیره رفاه.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما، آغوش ما.